در قسمت اخیر این اسناد نامه‌های شامل است که بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده با دستیاران و اعضای فامیل خود تبادله کرده است. آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که یکی از این اسناد از اختلافات میان بن لادن و جنای شبکه القاعده در عراق پرده برمی‌دارد. پایان اخبار. ساعت 9:08 خست خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رهبران افغان از اداره نو امریکا انتظار دارند که موضوع لانه‌های تروریستی را جدی بگیرد و خواهان ادامه تعهدات امریکا می باشد. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت:
دو سال گذشته رابطه افغانستان با امریکا یک رابطه استراتژیک و دو همکار خوب بوده و همراه اداره جدید ایالات متحده امریکا این رابطه گسترش پیدا می‌کند.
رئیس جمهور اوباما برای رئیس جمهور نو امریکا در افغانستان چه میراث به جا گذاشته است؟ یک تحلیلگر میگوید
اوباما یک دوره بسیار مشکل برای ترامپ باقی گذاشت، ای که در اینجا داعش به وجود آمد که بسیار خطرناک برای افغانستان است.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. یک عضو کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید برای برگزاری انتخابات پارلمانی باید گام‌های مهم برداشته شود. رئیس جمهور منتخب آمریکا امکان دارد در نخستین اقدامات خود بعض پالیسی‌های حکومت رئیس جمهور اوباما را تغییر بدهد. فرزند یکی از جلادان استالین در مورد پدر خود صحبت می‌کند. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتهوار یک قریه و هزار صدا به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. رهبران افغان در آستانه انتقال قدرت در واشنگتن امیدوارند که حکومت نو امریکا حمایت خود از افغانستان را ادامه داده و افزایش بدهد و روی از بین بردن لانه های تروریسم در منطقه بیشتر تمرکز کند. اما کارشناسان به این باورند که رسیدگی به وضعیت نابسامان افغانستان یکی از چالش های بزرگ در برابر حکومت نو امریکا خواهد بود. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که قدرت در امریکا امروز از حکومت دموکراتان به دونالد ترامپ جمهوری‌خواه منتقل می‌شود، رهبران افغان امیدوار ادامه و گسترش همکاری واشنگتن بوده، آرزو دارند که حکومت نو امریکا روی از بین بردن لانه‌های تروریسم در منطقه بیشتر تمرکز کند. مقامات افغان بارها پاکستان را به پناه دادن، تجهیز و تسلیح گروه‌های شورشی افغان متهم ساخته است. هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، دیروز به خبرنگاران گفت روابط واشنگتن و کابل استراتژیک و روی منافع و تهدیدهای مشترک استوار بوده است.
روابط افغانستان با آمریکا روابط بنیادین بوده و روابط استوار بر منافع مشترک و تهدیدهای مشترک بوده. که در دو سال گذشته رابطه افغانستان با آمریکا یک رابطه استراتژیک و دو همکار خوب بوده و همراه اداره جدید ایالات متحده آمریکا این رابطه گسترش پیدا میکنه، بهتر میشن. شما شاهد از این هستین که رئیس جمهور افغانستان یک مکالمه تلفنی همراه رئیس جمهور منتخب ترامپ هم داشتن.
در این میان مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، ابراز امیدواری کرد که حکومت نو امریکا همکاری خود با افغانستان را با در نظر داشت وضعیت نظامی این کشور شکل دهد و پاکستان را مورد فشار بیشتر قرار دهد.
امیدوار هستیم که این همکاری ادامه پیدا بکنه و یکی از لازمه های همکاری فشار بالای پاکستان به عنوان یکی از حامی های تروریسم در منطقه است. در جریان مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ به این موضوع اشاره کرده. امیدوار هستیم که اداره جدید با یک درک خوبتر و روشنتر از وضعیت نظامی در افغانستان همکاریهایش با حکومت افغانستان شکل بده.
دونالد ترامپ که در انتخابات اخیر امریکا پیروزی شگفت انگیز را از آن خود ساخت، اگرچه هنگام مبارزات انتخاباتی درباره افغانستان چیزی نگفت، ولی قبل از آن گفته بود که واشنگتن به حضور نظامی خود در افغانستان ادامه می دهد، چون این کشور در جوار پاکستان هسته‌ای موقعیت دارد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
اداره جدید امریکا مسئولیت های سنگینی را در افغانستان دارد. این را شماری از کارشناسان ابراز کردند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز 20 جنوری کلید قصر سفید را به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور می سپارد. جعفر احمدی در این مورد گزارش تهیه کرده است که با هم بشنوید.
جنگ سال هاست که آرامش افغانستان را برهم زده. این جنگ پای هزاران سرباز آمریکایی را به دستور باراک اوباما به افغانستان کشاند. اوباما گفته بود که پیش از پایان یافتن دوره کاریش، شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان را به 10,000 تن کاهش می دهد. او همچنان در سال 2014 وعده سپرده بود که طولانی ترین جنگ کشورش را به پایان می رساند.
طولانی ترین جنگ ما مسئولانه پایان خواهد یافت و این فرصت است برای ما تا خود را عقب بکشیم.
با وصف این وعده اوباما، پرهزینه ترین جنگ آمریکا هنوز هم در افغانستان پایان نیافته و 8,400 سرباز آمریکایی در افغانستان وظیفه اجرا می کنند. اما آنچه پایان یافت دوره 8 ساله ریاست جمهوری اوباماست. یکی از میراث‌های بجامانده از اوباما به دونالد ترامپ جانشین او ناامنی در افغانستان است. روزنامه واشنگتن پست به نقل از اندری ویلدر، معاون انستیتیوت صلح آمریکا و تحلیلگر امور افغانستان در این انستیتیوت نوشته است، وضعیت در افغانستان بدتر می شود. اما به باور ویلدر، وضعیت به حد خراب نیست که طالبان پیروز شوند و حکومت افغانستان سقوط کند. عتیق الله امرخیل کارشناس امور امنیتی افغانستان به این باور است که اداره دونالد ترامپ مسئولیت‌های سنگین در افغانستان دارد.
اوباما یک دوره بسیار مشکل برای ترامپ باقی گذاشت و ای که در اینجا داعش وجود آمد. جدید نیک پروسی بسیار جدید است و بسیار خطرناک برای افغانستان است. هم به وجود آمد و دینج 13 گروه دیگر طالب هم به وجود آمد در دوره اوباما. مگر اردوی افغانستان با حالتی که با سلاح بسیار خفیف و مجهز و ضعیف بجا گذاشت.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که مبارزه علیه گروه‌های افراطی اولویت پالیسی خارجیش را تشکیل می‌دهد. اما به نوشته واشنگتن پست آقای ترامپ همچنان گفته که می‌خواهد کشورش را از وظیفه ملت‌سازی بیرون سازد. او امسال در صحبت با شبکه فاکس نیوز گفت: من در افغانستان باقی خواهم ماند. من از این کار نفرت دارم. من از این کار بسیار نفرت دارم، اما شما سلاح‌های اتمی در پاکستان دارید. بنابراین من این کار را خواهم کرد. اندک پس از گزینشش به عنوان رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا، دونالد ترامپ با رئیس جمهور افغانستان در مورد عملیات ضد تروریسم در افغانستان و پناهگاه‌های امن طالبان در پاکستان تلفنی صحبت کرد. جاوید کوهستانی کارشناس امور افغانستان میگوید برای موفقیت عملیات ضد تروریسم در افغانستان اداره جدید آمریکا باید نظامیان افغان را با اسلحه سنگین مجهز بسازد. آقای کوهستانی همچنان انتظار دارد که اداره ترامپ بر پاکستان فشار بیاورد که لانه های شورشیان را از بین ببرد.
انتقام یک روی کرده قاطعانه برای مبارزه با ایراس افغانی، نیروهای مسلح افغانستان مخصوصا با تجهیزات سنگین از جمله قوای هوایی باید تجهیز شوند، سطح کمک ها ارتقا پیدا بکنند، از سطح مشوردهی به جریان عملیاتی مانند گذشته تبدیل شود تا جلو شورشی در منطقه گرفته شود. فشار وارد کردن برای پاکستان و جاهایی که لانه‌های تروریستی است که بتواند کنترل بکنند جریان شورشگری در افغانستان، منهدم بکنند این پایگاه را.
به نوشته واشنگتن پست، ترامپ تصمیم خواهد گرفت که استراتژی متفاوت را در قبال پاکستان اختیار کند. آقای ترامپ در سال 2012 از رهبران پاکستان انتقاد و به ادعاهای اشاره کرد که عناصر اردوی پاکستان به اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده در خاک پاکستان پناه داده بودند. ترامپ در آن زمان در صفحه توییتر خود نوشته بود: پاکستان دوست ما نیست. ما به آنها میلیاردها دلار داده ایم و چی به دست آورده ایم؟ واشنگتن پست می نویسد ترامپ باید تصمیم بگیرد که آیا معقول است که فشار بیشتر بر اسلام آباد وارد شود تا طالبان را مجبور بسازد که گفتگوهای صلح را انجام بدهند. نجیب محمود استاد پوهنتون کابل نیز به این باور است که زمینه سازی برای اجرای گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و شورشیان طالبان باید در صدر اولویت‌های کاری اداره جدید آمریکا قرار داشته باشد.
کار خانگی مهم در راستای دستورکاری ترامپ در کابل افغانستان وجود داره. مسئله سال، مسئله جنگ که بیشتر گزینه جنگ مطرح است، چون تا حال مسئله سال در افغانستان نتیجه نداده. در قدم اول آمریکا ضرورت به افغانستان صلح‌آمیز داره، افغانستان قدرتمند داره. دومی که روند صلح را ادمن مایه میکنه، چون مصرفش کم است. اما در نهایت اگر این مسئله به کامیابی نه انجام گزینه جنگ وجود داره و فکر کنم بیشترین باج جنگ یا هزینه جنگ باید آمریکا بپردازه.
ادامه همکاری آمریکا با افغانستان خواست حکومت وحدت ملی افغانستان نیز از اداره جدید آمریکا است. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی رئیس اجرایی حکومت افغانستان بر روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت انتظار دارند که اداره برهبری دونالد ترامپ افغانستان را در مبارزه علیه تروریسم یاری لازم برساند. پس از تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان، دو موافقتنامه امنیتی میان مقامهای افغان و سفیر آمریکا در کابل و نماینده خاص ناتو برای افغانستان امضا شد. رئیس جمهور غنی در مراسم امضای این موافقتنامه ها اعلام کرد در صورتی که خاک افغانستان با خطر مواجه شود، هم پیمانان افغانستان یعنی آمریکا و ناتو به گونه مشترک اقدام خواهند کرد.
تحلیلی بود از رادیو آزادی در مورد این که اداره جدید آمریکا مسئولیت‌های سنگینی را در افغانستان به عهده خواهد داشت.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی. نشریه ستارز اند استرایپس در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان سیاست رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ در مورد افغانستان واضح نیست. به نوشته نشریه، دونالد ترامپ در مورد اعمار دیوار در سرحدات مکزیکو و ختم تهدیدهای افراطگرایان گروه دولت اسلامی با وضاحت و تاکید سخن گفته، ولی در مورد افغانستان بیانات وی سردرگم است. نشریه از قول سابق سفیر افغانستان در فرانسه و کانادا عمر صمد می نویسد که گفته است افغانستان به این عادت کرده که در صدر مسائل سیاست خارجی آمریکا قرار داشته باشد، ولی اکنون کمتر علائمی در مورد سیاست حکومت بعدی آمریکا در رابطه با افغانستان مشاهده می شود. اما با آن هم به نوشته ستارز اند استرایپس آقای صمد می گوید افغان ها امیدوارند که اداره دونالد ترامپ با فکر نو در مورد بحران 16 ساله افغانستان کار را شروع خواهد کرد و به طور خاص امیدوارند که آمریکا کمک های خود را به قوای امنیتی افغانستان بیشتر خواهد ساخت و فشار را بالای پاکستان که متهم به حمایت از رهبری طالبان می باشد خواهد افزود. به نوشته نشریه، بیانات آقای ترامپ در مورد سرکوب نمودن گروه داعش در عراق و سوریه که اکنون در شرق افغانستان هم جای پا پیدا کرده است، برای بعضی افغانها امیدوار کننده می باشد که او افغانستان را فراموش نخواهد کرد. نشریه به بیانات بعضی از اعضای پیشنهادی کابینه آقای ترامپ، از جمله جنرال متقاعد جیمز ماتیس که برای وزارت دفاع آمریکا انتخاب شده است، اشاره می کند که گفته است فشار را بالای پاکستان خواهد افزود تا اقدامات را علیه گروه های تندرو بیشتر بسازد. به نوشته نشریه، این گونه بیانات امیدواری را در مورد سیاست اداره بعدی آمریکا در رابطه با افغانستان بیشتر ساخته است. نشریه نشنال انترست هم در شماره اخیر خود مطلبی را به قلم سناتور جمهوری خواه از کالیفرنیا دانا روربکر به نشر رسانده است که او هم میگوید آمریکا باید بداند که پاکستان دوست آن نیست و باید کمک های اقتصادی و نظامی خود را به این کشور متوقف بسازد، زیرا پاکستان از طالبان که دوستان و اتباع آمریکایی را به قتل میرسانند حمایت میکند. به نوشته سناتور اوربکر، ایالات متحده باید مذاکرات را با رهبران با اعتبار بلوچ، سندی و پشتون در پاکستان آغاز نماید و کشورهای دیگر منطقه مانند چین، هند و جمهوری های آسیای میانه را یکجا کرده و افرادگرایی را سرکوب نماید. به نوشته سناتور اوربکر، یک افغانستان صلح‌آمیز و جز جامعه اقتصادی آسیا می تواند به حالت عادی برگردد و به آسایش آرامی که به آن نیاز دارد و مستحق آن می باشد دست یابد. به نوشته نشنال انترست، رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ گفته است می خواهد بر سیاست های خارجی و داخلی این کشور که کامیاب نبودند تجدید نظر کند و در چنین حالت افغانستان را نباید فراموش کند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که در نیم دوم این ساعت درامای یک قریه و هزار صدا و بعد از آن بحث زنده با میزبانی آرزو قیاسی به نشر میرسد. در برنامه امروز روی اهمیت حضور زنان در صفوف پلیس بحث میشود. شما میتوانید نظراتتان را در مورد این موضوع به شماره پیامگیر رادیو آزادی 0796-06-1061 به ما بفرستید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. دونالد ترامپ در نخستین اقدامات اجرایی خود امکان دارد برخی پالیسی های حکومت باراک اوباما را لغو نماید. در این مورد رسانه های خبری غرب مطالب را به نشر رساندند که بعض نکات آن را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
آژانس خبررسانی رویترز می نویسد که دونالد ترامپ بعد از مراسم تحلیف روز جمعه با یک سلسله اقدامات اجرایی رو خواهد آورد. او در آغاز تلاش برای پیشبرد اولویت‌های پالیسی خود برخی از پالیسی‌های زمامداری باراک اوباما را لغو خواهد ساخت. دونالد ترامپ در این اقدامات خود امکان دارد بیش از 275 فرمان ریاست جمهوری 8 ساله باراک اوباما را لغو کند. یکی از این اقدامات به مهاجرین تعلق می‌گیرد. منابع نزدیک به آقای ترامپ گفتند که مشاورین به وی سفارش کردند که در آغاز ریاست جمهوری خود ورود مهاجران به آمریکا را محدود سازد. این منابع می گویند که آقای ترامپ فرمان معروف به داکا را که به اساس آن باراک اوباما به جوانانی که در طفولیت به گونه غیر قانونی به آمریکا انتقال داده شده اند اجازه قابل تمدید می داد که برای مدت 2 سال در این کشور کار و تحصیل کنند. این جواز به حدود 700 هزار نفر داده شده بود. امکان دارد آقای ترامپ در حال حاضر کدام اقدام برای اخراج این افراد نکند. زندان گوانتانامو مسئله دیگر است که باراک اوباما با رسیدن به قدرت در سال 2009 متعهد مسدود ساختن آن شده بود. باراک اوباما شمار زندانیان گوانتانامو را به تدریج کاهش داد و گزارش های اخیر گفتند که با انتقال دیروز 4 زندانی دیگر از این محبس شمار زندانیان باقی مانده در این زندان به 41 نفر کاهش یافت. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا درباره اقدام دیروز خود جزئیات بیشتری نداده است، ولی عربستان سعودی گفته است که یکی از زندانیان رها شده تبعی این کشور بود و به خانه خود برگشته است. اما دونالد ترامپ که امروز به حیث رئیس جمهور نو آمریکا مراسم تحلیف ادا می کند، زندانیان گوانتانامو را عناصر خطرناک خوانده، گفته است که آنها را رها نخواهد ساخت بلکه شمار آنها را افزایش خواهد داد. باراک اوباما در ایام زمامداری خود چندین فرمان را به ارتباط تنظیم کار و شغل صادر کرده بود که امکان دارد دونالد ترامپ آن را لغو کند یا مورد بررسی قرار دهد. در یکی از این فرامین کمترین تنخواه کارگران در برابر فی ساعت شغل $10 آمریکایی مشخص شده است. طبق یک فرمان دیگر، همه کارفرمایان فدرالی مجبورند که در بدل رخصتی مریضی هم به کارگران خود معاش بپردازند. در مورد انرژی و تغییر اقلیم هم باراک اوباما ده‌ها فرمان اجرایی صادر کرده است که شاید آقای ترامپ برای لغو آن تلاش کند. باراک اوباما 1 سال قبل پلان انرژی پاک را نهایی ساخت تا از انتشار کربن از دستگاه‌های اتمی کاسته شود. این قانون هنوز هم در محاکم فدرالی است و امکان دارد که رئیس جمهور نو آمریکا از طریق صدور یک فرمان آن را باطل سازد. رادیو آزادی.
و حالا هم گزارش داریم در مورد بوریس رودوس، یکی از جلادان جوزف ستالین، دکتاتور شوروی سابق. وی در سال 1953 چند ماه پس از مرگ ستالین بازداشت شد و 3 سال بعد به مرگ محکوم و اعدام گردید. ویتالی رودوس، پسر بوریس رودوس که شناخت اندک از کارهای پدرش دارد، گفته است پدر وی علاقه زیادی به فوتبال داشت. او به حقیقت در مورد کارهای پدر خود بهتر پی برده است. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
ویتالی رودوس بیشتر از 74 سال عمرش را با پدری که
از کارهای او شناخت اندک داشت سپری کرده است. رودوس به رادیو آزادی گفت اگر پدر وی مانند پدر استالین یک خیاط می شد، او حاضر بود که دست پا و زندگیش را بخشش کند. بوریس رودوس، پدر ویتالی رودوس، یک شغل شگفت‌انگیز را به عنوان شکنجه کننده و جلاد در اداره پلیس مخفی جوزف استالین، دیکتاتور شوروی سابق، اختیار کرده بود. او شخصاً اسحاق بابل، نویسنده روسی، و وسولد مایرهولت، یک کارگردان تئاتر و همچنان اعضای دفتر سیاسی استالین و دیگر مقام‌های ارشد شوروی سابق را شکنجه کرده بود. مایرهولت پیش از آن که در فوریه سال 1940 اعدام شود، در یک نامه نوشت او را روی زمین انداختند و با تسمه رابری لت و کوب کردند. او همچنان نوشته است چند روز بعد در حالی که پاهایش کبودی پیدا کرده بود، بار دیگر با تسمه مورد شکنجه قرار داده شد و طور احساس کرد که بالای زخمهایش آب جوش می ریزد. ویتالی رودوس به رادیو آزادی گفت خاطرات روشنی که از پدرش دارد ارتباط می گیرد به بازی فوتبال. او افزوده است که پدرش واقعا فوتبال را دوست داشت و طور برایش معلوم می شد که وی شخصاً با تیم فوتبال مسکو شناخت داشت. ویتالی رودوس در سال 2008 نوشت که او پسر یک جلاد است. او گفت که نویسنده نیست و هرگز نخواسته که باشد، اما به گفته او زندگی پدرش زندگی وی را با درد و رنج به همراه ساخت. موضوع کتاب رودوس در مورد پدرش کمتر و در مورد خودش بیشتر میچرخد. در این کتاب به سایه پدرش که تمام زندگی او را فرا گرفته اشاره شده است. او در یک قسمت از خواننده ها خواسته است که خود را در جای او قرار بدهند. پدر وی بوریس رودوس در سال 1953 چند ماه پس از مرگ استالین بازداشت شد و در 26 فوریه سال 1956 یک روز پس از سخنرانی نیکیتا خراشچوف به مرگ محکوم شد. او سپس در 20 اپریل سال 1956 اعدام شد. خراشچوف رهبر شوروی پس از استالین بود.